الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا ومولانا حبيب إله العالمين بالقاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
صلى الله عليه وآله وسلم، سيما سيد العشاق و مولى الكونين مولانا ابي عبد الله الحسين عليه السلام و مولانا حجت ابن الحسن العسكري المهدي ارواح
محمد صلى على محمد و آل محمد و عجل فرجه.
فلعنت الله على اعدائهم فمخالفيهم ومعانديهم ومنكري فضائلهم وقاصبي حقوقهم وقاتليهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين. خدا رو به آبروی حضرت زینب سلام الله علیها قسم میدیم همه ما رو امشب مورد مغفرت و آمرزش قرار دهد. اموات و گذشتگان همه ما رو غریق رحمت فرماید. عاقبت همه ما رو ختم به خیر فرماید. دعاهای ما رو به آبروی حضرت زینب سلام الله علیها مستجاب فرماید. امر فرج حضرت بقیت الله ارواح و نافدار و اصلاح و نزدیک فرماید. یه صلوات دیگه هم مرحمت بفرماید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
خب طی این دهه که ما سعادت داشتیم در این هیئت محترم انجام وظیفه کنیم، سعی کردم به حول و قوه خداوند بعضی از درس‌های نهضت مقدس امام حسین علیه السلام رو تو این جلسه مطرح کنم و الان دو سه شبه که راجع به تکلیف گرایی صحبت میکنم که یکی از درس‌های پررنگ نهضت امام حسین علیه السلام همین تکلیف گراییه که شبای قبل یه نکاتی راجبش عرض کردم. خب امشبم شب آخر این ده هست، من یه دو تا بحث دیگه راجب تکلیف گرایی نوشتم، یکیش که اون آخرای عرایزم دیشب تقریبا بهش رسیدم، همین موانع تکلیف گرایی، چه چیزهایی نمیذاره آدم مرد تکلیف باشه. امروز تو هیئت که اومدم یه چیزی به ذهنم تبادر کرد راجع به همین موانع تکلیف گرایی، و اونم زیارتنامه حضرت عباس علیه السلامه، که این زیارتنامه خب از امام صادق علیه السلام نقل شده، سندش از امام صادق، جملات مال امام صادق علیه السلام. یه فرازش اینه که اشهد و انک لم تهن و لم تنکل، این خوب جمله ایه. شما تو حرم حضرت عباس میگین که ما شهادت میدیم که تو در انجام تکلیف سستی نکردی، تنبلی هم نکردی، کوتاهی هم نکردی. تمام یکی از چیزهایی که نمیذاره آدم مرد تکلیف باشه همین تنبلیه. تو دعاها خیلی پناه بردن به خدا از تنبلی، ملالت. یه صفت خیلی خطرناک همین تنبلیه، کسالته، که آدم نشاط در انجام وظیفه نداشته باشد. عاشقانه به سراغ تکلیف نره. خدا من راجب مؤمنین نمی فرماید که مؤمنین نماز می خوانند. خب نماز که منافقین هم می خوانند، راجب اونا می گد قامو لسلات قامو کسالا، این به درد نمی خوند. اینا وقتی نماز می خوانند نشاط در عبادت ندارن، خیلی کسلند، نماز براشون خیلی سنگینه. انها لکبیرتون، در مورد نماز دیگه، این تکلیف براش سنگینه، مثل یه رو پشتش سنگینی میکند. خاطر این با کسالت، با ملالت، با دلتنگی زیر بار تکلیف میره. انها لکبیرتون الا علی الخاشعین، میگه فقط یه گروهی رو استثناء میکنه که اینا تکلیف نماز براشون سنگین نیست، اونم خاشعین. در مورد مؤمنین میگه الذین هم فی صلاتهم خاشعون، همین گروهی که اینجا استثناء شدن، میگه اینا مؤمنینند. مؤمن اصلا تکلیف براش سنگین نی، خیلی شیرینه. الان این خاطراتی که این آیون اینجا میگن، شما دیگه خود توجه بکنید میبینید چقدر جنگ سخت بوده، خیلی شبای سختی به رزمندگان گذشته، اما همه با نشاط، هیچ احساس سنگینی نمیکردن، احساس ملالت نمیکردن، همه با عشق. تازه یه وقت هم اگر مجروح میشد میومد بیمارستان، همه باند پیچی شده خودشون میرسون دوباره منطقه، نمیتونست از اون منطقه دور شه. همه این سختی ها، بیخوابی ها، گرسنگی ها، جراحت ها، اسارت ها، شهادت ها، همه براشون شیرین بود. این اصل، اما اهلا من الاصلی که قاسم ابن الحسن میگفت. در مورد حضرت عباس میگن تو در انجام وظیفه، در انجام تکلیف سستی به خودت راه ندادی، تنبلی، ملالت. آدم تنبل اصلا نصیبش از دنیام بهش نمیرسه تا برسه آخرت. تنبلی، سستی، کوتاهی باعث میشه آدم از دنیا محروم شه که نقده، تا برسه آخرت که اصلا نسیه است. چون الیوم عملون ولا جزا، امروز روز عمل، پاداشی در کار نی. الان شما ده رو اومدین اونجا عزاداری که این ده شب پاداشی نی، دم در هیچی نمیدن. امروز عمله، پاداش نی. قدن جزا اون ولا عمل، روز قیامت جزا میدن عمل قبول نمی کند. مثلا یکی روز قیامت بیاد ببینه گریه برای امام حسین چقدر پاداش میگه، خب همینجا گریه میکنه، 50,000 سال قیامت طول میکشه، قرآن دیگه، 50,000 سال وقت کمی نیست که، میگه خب حالا که اینقدر اجر داره همینجا گریه میکنه. میگن امروز روز جزاست، روز عمل نیست، امروز عمل به کسی سود نمیده. یا مثلا میگن همینجا نماز شب میخونیم، همینجا نماز میخونیم، همینجا روزه میگیریم، اصلا 50,000 سال اینجا این دیگه. خب آدمی که تو نقدش تنبلی کند، دنیایی که نقده، او تو آخرت که کسلتره. بخاطر این یکیش همین کسالت، در این که آدم عاشقانه به سراغ انجام تکالیفش نره. چند طورم اون آخر عرایزم که خود امام حسینم در کلماتش بود گفتم، مثلا تعلقات دنیوی، عافیت طلبی، هواها و هوسها، اینا نمیذاره آدم مرد تکلیف باشد. امام میفرمودن اونایی تا آخر با ما میمونند که طعم فقر رو بچشند، برن دنبال زرق و برق دنیا و اینا، میبرن از مجدد. چقدر آقا رفتن و جدا شدن. خوب گفت اینا رو، تا فقیره، تا پا برهنه است، گفت روش حساب کنید با ماست. همین که خونش میره قیتریه و فلان و جکوزی و سنا و ماشینای اونچنانی و رفاه و دیگه، میگه آقا با ما خداحافظی میکنه. شاید بعضی وقتا پشیمونم میشه، میگه ما چه نادون بودیم، جوونیمون تو سنگرا رفت، سنا ندیده بودیم، جکوزی ندیده بودیم، کجا نفله کردیم جوونی رو. همین عافیت طلبی که میاد دیگه اصلا تکلیف کمرنگ میشد. جون دوستی، نمیدونم این، همین تعلقات دنیوی بعضی وقتا هم توجیه میکنن دیگه، بشر اینجوریه دیگه، نمیخواد قبول کنه که من دیگه آدم سابق نیستم. بعضی از این آقایون که رسما میگن ما دیگه آدم های سابق نیستیم، آقای هاشمی یه سی دی زده بود، هاشمی 86، یعنی دیگه 57 نیستم، به من رأی بدید. تمام میگه چون مگه اگه من خیال کنی همون 57 ام، اما 57 مگه چه ایرادی داشت؟ مثلا اوج این مردم آقا سال 57 بوده، مثلا همه آرزوی من این آقا مردم برگردن به سال 57. 86 یعنی قرازم الان از من میگه، من هاشمی سال 86. اوه مگه، اما در مورد امام یه مقاله میزد این پاسدار اسلام، من همیشه میخوندم، دوست داشتم این مقاله رو. در مورد امام میزد، امام ثابت و استوار، از سال 40 آقا تا سالی که زنده بودی موضعش تغییر نمیکرد، همون بود. اوه مگه امیرالمومنین یه بار اومد به رسول خدا گفتش که من بالاخره شهید میشم، آقا فهمدن تو بعد از من شهید میشی، چگونه صبر میکنی علی جان؟ گفت فی سلامتن فی دین، اون موقع که من شهید میشم همین جوری هم یا تجدید نظر کردم، یه آدم دیگه شدم. گفت فرمودن که نه، فی سلامتن فی دین، چگونه صبر میکنی؟ گفت شکر میکنم، اگه من ثابت باشم، استوار باشم، به همین دین به شهادت برسم من خدا رو شکر میکنم. اما یه بحث آخری که حالا من این یه اشارهی به اون که آخر عرایزم دیشب اومد چون این به ذهنم تبادل بعد ادامه دارد دیگه و انکه علا مزیت علا بصیرت من امرک در زیارت حضرت عباس میگه تو روز عاشورا رو طی کردی با کمال بصیرت تا آخر مقتدیان به صالحین متبعا للنبیین. خیلی جملات زیباییه در اون تکلیف گرایی. اما یه بحث دیگه هم آخر عرایزم عرض کنم، این آخرین بحثم باشد، و اون آثار و برکات تکلیف گراییه. حالا کسی آقا مرد تکلیف بود مثل خود امام حسین، این چه آثاری دارد، چه برکاتی دارد؟ یکی این که اطمینان و آرامش میاد بر وجود انسان حاکم میشه، چون میدونه این راهی که داره میره راه خداست. هیچ وقت هم آقا اضطراب نداره، دلهوره نداره. اتفاقا سر این که امام حسین این همه آرامش داشت چون بهش گفتن تکلیفت اینه، اصلا هیچ چیزی تردید نمیشد. همین روز امروز که اصلا قیامت کرد امام حسین دیگه، آخرین مدال خدا نزدیکای غروب بهش داد، یا ایتها النفس المطمئنه، گفت حسین جان تو چقدر آرومی، تو چقدر با آرامش این راهو طی میکنی. اصلا هیچ، هر چی داغ میدید آقا چهرهش برافروخته تر میشد، چون میگفت تکلیف دارم انجام. اسخرش که میرفت میگفت حونه علیه، برای من آسونه چون خدا گفته باید اینجوری بشه. خیلی آقا آدم آروم میکنه، آدم بدونه که این راه راه خداست. جوانای ما هم اگه تو جبهه این همه آرامش داشتن چون میگفتن که این راه راه خداست، هیچ دچار بخاطر این اون بشاشیتی که من تو جوانای جبهه دیدم و تو هیچ جوانی، الان جوانای امروز بنده خدا من دلم برای پج مردن افسردند. گناه آقا، محیط گناه، حالا من نمیخوام بگم جوانای ما گناه، اصلا این محیط آقا آدمو افسرده میکنه، پج مرده میکنه، اصلا رمق آدمو میگیره، آدم دیگه جون نداره بخنده. الان باز اگه یه خورده شما سرور ببینی تو پیرمردا میبینی، واسه اونا میان این جوونا رو انقدر مشتمال میدن تا اینم یه بخنده، اینم خدا حوصله نداره، میگه با بزرگ گیر نده بابا فل کن، حال نداره بخنده. اما تو این جبهه انقدر میخندیدن اصلا روده بر میشدن، یک سرور شهدا در قهقهه مستانه شان اندرب بهم یرزقونن، اونم رهبرشون بود، اون اینجوری پیام میداد در قهقهه مستانه. کی است که آقا شب عملیات قهقهه بزنه؟ کی عملیات مثلا میگنیم مثلا شب سال تحویل، همه جوانای 13-14 ساله، 16 ساله، 18 ساله، حالا 15 شما رفیق داشتم همینجوری بود، محمد سپهری بچه محل ما بود، این شناسنامهشو بعدن من فهمیدم از مادرش شنیدم، گفت دست برده بود که جلوشو نگیرن بره. اون موقع که رفت 15 سالش فکر نمی کنم بیشتر بود. کی عملیات کرد؟ شب سال تحویل. مثلا بچه 15 ساله 16 ساله کت شلوار می پوشه شب سال، بره مادرش بهش عیدی بده، با بزرگش عیدی بده، دیگه دلخوشیش ایناست دیگه. اون شب سال تحویل تو وصیت‌نامه‌اش میگه، میگه من خودم رو آماده کردم که از فاطمه زهرا عیدی بگیرم. بعد اینا مست شادی، مست سرور، شب عملیات ها. چرا اینطوریه؟ چون میگه راه راه خداست، هر چی پیش بیاد خوبه، شهید بشیم خوبه، پیروز بشیم خوبه. همون هل تتربصون بنا الا اهدل، اون آیه که برای تکلیف گرایی من پیدا کردم تو قرآن، این به نظر من آقا شعار احد بود. مدن اصلا چی پیش میاد؟ چرا ما نگران باشیم؟ چرا ما استراب داشته باشیم؟ دشمن بعد استراب داشته باشه که نمیدونه داره چی کار میکنه، نمیدونه برای کی میجنگه، نمیدونه عاقبت ما ما راه برام مثل روز روشنه. به خاطر این یکیش این است که آرام بخش، اطمینان آوره. در مورد امام حسین میگن امروز هر چی داغ میدید چهرش برافروخته تر میشد. آدم داغ این رنگش میپره. من از خونه بیام میرم شما رنگم پریده. میگه چی شده؟ یه وقت خدای نکرده به شما میگم آقا بچه‌م تصادف کرده الان تو کماه. رنگش از قیافش همه میفهمن که این هر روزی نیست. اما کسی داغ ببیند آقا چهرش گل بندازه، هی خوشگل‌تر میشده امام حسین. خون که از آدم بره خب دیگه ناچار صورت آدم یه خود زرد میشه دیگه، خونه دیگه. امام خون که ازش میرفت این خونا رو میگرفت میمالید به صورتش، میگفت زرد نشه. این سرخی بشاشیت تو چهره خود، این دستشو میگیره زیر این خونا اینجوری میمالید به صورت شریفش. شیخ شوشتری که میگه که غسل خودشو خودش به جا می آورد، اما نه با آب صدر، نه با آب کافور، با خون دلش. چون تیر به دلش اصابت کرد، دو پهلو هم گفته دیگه، با خون دلش. میگه چند تا غسل داشته ابا عبدالله، کی میگه این بی غسل و کفنه؟ شیخش روزای عجیب غریبه دیگه، امیر از اینوری میخونه، هیچ کی اینجوری روزه نمیخونه، نمیتونن پیادش کنن. منم خودم مثلا گاهی حوض میکنم، چون نمیتونم پیادش کنم هیچ کی سراغش نمیده. هنره، خیلی هنره که مال اونو. میگه سه تا غسل کرد، کی میگه این مرد بدون غسل و کفنه؟ میگه یکی از غسلاش با خون دلش بود. میگه دستشو میگیره میمالید میریخت غسل میکرد. یکی از غسلاش هم میگه تو گودال بود، زن و بچهش اومدن انقدر عشق ریختن غسلش دادن. با عشق چشمشون آقا او رو غسل دادن، شستشو کرد. بعد میگه کی غسل کرده با عشق زینب؟ سلام، از آب کوثر بالاتره. به خدا آب کوثر بیارن غسل بدن به اندازه عشق بی بی، او از قیامت میکنه. حالا من دیگه خیلی زیبا میخونه. خلاصه کار ما نیه من الان بگم نمیتونم پیادش کنم، بعد کتاباشو خودتون بخونین. به اون داده بودند. میدونین که این اصلا به عشق این که روزخون امام حسین به شرف طلبه شد. شیخ شوشتری عاشق نوکری حضرت ابا عبدالله، مجتهد هم شد، رفت به قله های علمم رسید. شاگردش شیخ مرتضای انصاری بود، اجازه اجتهاد هم از شیخ مرتضی داشت، رساله هم داشت، رسالهش الان هست، چاپ شده اخیراً. چقدر مقلد داشت تو همین خوزستان و اینا ازش تقلید میکردن، اما هدفش روزخونی بود. روزخونی فنه، به علم نیست. چون که ممکنه مجتهد باشه آقا اینجا نتونه روزه بخونه، مثلا کوه علم باشه، یه فنه. یکی هم ممکنه یه مختصر اطلاعاتی داره اما روزه خوب میخونه، یعنی یه هنره، یعنی زیاد به علم ارتباط. میرفت بالا منبر کارش نمیگرفت تو همین خوزستان، با اینکه مجتهدم بود، میگفت میدید اصلا هیچ کی گریه نمیکنه، کار نمیگرفت. کارم نگیره خستگی به تن آدم میمونه دیگه، کار به هدف نرسه آقا آدم خسته و کوفته میره خونش. دیگه گفت یه شب دلم شکست، خیلی گریه کردم. گفتم بابا ما رفتیم این همه درس خوندیم برای امام حسین روزه بخونیم، حالا کارمون نمیره. یه مدت کتاب میبرد از رو میخوند، بازم نمیگرفت. گفت همین تو گریه خوابم برد، تو این مقدمه ای همین کتاب خصائص الحسینیه خودش می نوشته، این قلم خودش. من اعتقادم این استاد ما همیشه می گفت در راجب امام حسین بهتر از این کتاب هیچ که ننوشته. یه روش عجیبی دارد این کتاب خصائص الحسینیه، واقعا نمیتونه. راجب امام حسین کسی بهتر از این کتاب ننوشته. گفت گریه کردم، خوابم بود دیدم کربلاست، خواب دیدم خود روز کربلا نه حرم. گفت دیدم یه جا خیمه امام حسین، رفتم خودم رو انداختم دست و پای حضرت. گفتم آقا منو فرستادیم بالا منبر، سربازم، اسلحه بهم ندادی. سرباز بی اسلحه کی دیده؟ میرم کارم نمیگیره، من نمیتونم کارو پیش ببرم، میفرسین اسلحه‌اش هم بده. حضرت به این حبیب، حبیب ابن مظاهر گفت یه خورده از اون سویق بیار بذار تو دهن شیخ شوشتری، یه چیز مثل حلواست دیگه درست میکنن عربا، شیرینه. گفت این سویق رو با انگشت زد گذاشت دهن من. گفت صبح که از خواب بلند شدم دهنم شیرینه، مزه مزه کردم، مزهش هنوز زیاد بود دیگه، کلامش شیرین شد، اصلا شیرین شد دیگه، از اونایی که مثلا شاید تاریخ کم دیده، مثلا بسم الله میگفت دیگه نعره میکشیدن پای منبرش دیگه، اصلا یه چیز عجیب شد. بعدم به شکرانه این نعمت این کتاب رو تألیف کرده، همین خصائص الحسینیه رو عوض میگه این اسلحه‌ای که امام حسین به من داد که من بتونم خوب براش سربازی کنم، این کتاب رو نوشتم به شکرانش. بعد دیگه کارش رسیده بود به جایی که شیخ مرتضای انصاری استادش آدرس هیئتاشو میگرفت. بعضی روزا میگفت این شیخ امشب کجا منبر میره، بریم آدم شیم. واقعا منبرش آدم میکرد، منبر آدم میکنه اگه بره اهلش برن. یه حال دیگه چه میکرد و اینا، تفره ندم، غرضم این است. ببینید هرچی امام حسین آقا به غروب نزدیکتر میشد چهرش برافروخته تر میشد، این اطمینان، این طمأنینه، این وقار، این آرامش یکی از آثار تکلیف گرایی، چون اصلا دغدغه ندارد، احساس پیروزی در همه حال. من این را من به ذهنم رسیده وحی که نیست، من را 7 نوشتم، ممکنه با شماها مشورت کنم اینا به 20 هم برسه، یعنی اما اینا توش هست. تو هر حالی آقا اونه که مرد تکلیفه میگه من پیروزم، چون میگه ما میخواستیم تکلیف رو ما میگه نمیخواستیم به قدرت برسیم. امام حسین میگه آقا من که نمیخواستم به قدرت برسم، خدا گفته من دوست دارم تو رو شهید ببینم، من به رؤیت خدا خودم رو رسوندم. میگه دوست داره زن و بچه تو اسیر ببینم، من زن و بچه رو به اسارت دادم دیگه، حالا خدا خودش میدونه هر کاری میخواد بکنه. در همه حال آقا این احساس، هیچ وقت احساس شکست نمی کند. یک کتابی یه نویسنده نوشته در مقتل، پیروزی در لباس شکست، در مورد امام حسین. واقعا الان ببینید دیگه، چون بالاخره عمده اینه که آدم تفکرش بماند، اندیشش بماند. الان یزید کجاست؟ مثلا هر جا اسمشو بیارن توفش میکنن، لعن ازن، دوستاش هم جرأت نمیکنن ازش حمایت کنند، مثلا قابل دفاعی. اما امام حسین، گاندی میگه من درس کوچکی از حسین ابن علی گرفتم، هندو نجات دادم. مثلا همه آزادگان میگن ما داریم خدمت حسین ابن علی درس پس میدیم، مثلا کیه که بگه آقا من از حسین الهام نگرفتم؟ کدوم آزاده است تو دنیا که آقا حسین رو رهبر خودش قرار نداده باشه؟ بودا یا پارسال تو اخبار من شنیدم میگفت بیش از 180 کشور در دنیا برای حسین ابن علی عزاداری کردن. امسال نمیدونم، الان دوباره برم گوش بدم ببینم، اصلا همه دنیا دارن عزاداری میکنند، اصلا دیگه از شیعه هم رفته بیرون، جهانی دارد میشه. میرزا اسماعیل دولابی میگفت، چون الان اینترنت و اینا اومده، میگفت عصری میاد که یه نفرم نیست تو این دنیا شیفته حسین ابن علی نباشد. اما او برای انجام تکلیف رفت، بقیهش دیگه با خداست. سوم قاطعیت. این قاطعیت امام حسین، ببینید هر کی اومد آقا منصرفش کنه نتونست. چرا؟ چون میدونست این آدم بدون آقا تکلیفه دیگه حرف کسی رو گوش نمیده، که میگه راه. امام ببینید چه قاطعیتی داشت، چون مرد تکلیف بود. همین امام وقتی امام حسین می اومد، همین محمد، بزرگانی آمدند، محمد حنفیه آمد، ابن عباس آمد، نمیدونم همین عبدالله جعفر آمد، همه اینا تلاش میکردن حسین رو منصرف کنن از این راه، اصلا گوشش بده کار نبود. هر کیم دیگه خیلی بحث جدی میشد میگفت من صورتم گذاشتم رو قبر پیغمبر، خدا به من گفته اخرج الی العراق ان الله شاء ان یراک قتیلا، دیگه اونها هیچی نمیگفتن. به منم گفته زن و بچه تو ببر، خدا دوست داره اونا رو اسیر ببیند. این قاطعیت. یکی دیگه امدادهای غیبی. بله، اونی که خودشو وقف خدا میکنه، خدا هم خودشو وقف او میکنه. چقدر آیات قرآن راجع به این داریم. ان تنصر الله ینصرکم و یثبت اقدامکم. ان الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. چقدر ما آیه. من یتق الله یجعل له مخرجا. ببینید اونی که میاد همه چیشو، همه زندگیشو وقف انجام وظیفه میکند، خدا هم آقا همه چیشو در راستای هدف او قرار میده. بخاطر این خدا هم هر چه داشت به حسین ابن علی داد، چون حسین هر چه داشت به خدا داد. یکی اتکای به خدا و توکل به خدا. میگه خدای من اومدم امر تو رو به جا بیارم، پشت من به تو گرمه. من 7 مورد نوشتم، اما دیگه میخوام عرایزم رو به همین خاتمه بدم. اینا آثار تکلیف گراییه. اینو بگم دلاتون آم، امشب شب خیلی سختی است آقا برای حضرت زینب. خدا اصلا روزه امشب هیچ که نمیتونه بخونه، من که تالو نتونست. من اغلب تفره میرم از روزه شب 11، باز روزه عاشورا میخونم، چون من اصلا نمیتونم روزه. به خدا من اصلا هرچی تو خونه میشنم فکر میکنم اینا رو درست کنم بیام شب بگم، اصلا نمیتونم بگم وقتی خیمه رو آتیش میزنن بچه ها چه کار میکنن. من بر نمیاد. تو بغل عمه میان، اصلا نمیدونم چه کار میکنن، جیغ میزنن، داد میزنن، ابهام داره. ولی انقدر آقا دل سوخته بودند حضرت زینب، اون خیمه هم آتیش گرفته، اومد گفت برادرزاده فقط از امامش اجازه بگیره، گفت اگه اجازه بدین دستور بدم همه بمونن بسوزیم تموم شه بره. گفت اگه آقا اجازه بدن منم دستور بدم کسی فرار نکنه تموم شه بره دیگه. فرمودن آقا نذاش. گفت علیکن نه بالفرار. گفت نه نکن زینب، همه تون فرار کنید. همه فرار کردن ولی بی بی فرار نمی کرد. هی میرفت، چون آقا تب خیلی ظاهرن شدیدی داشتین، نمیتونست از خیمه بیاد بیرون که آقا رو بیارد. چند جا جای امام، جان امام رو نجات داده. یکی همین جاست. راوی گفت دیدم یه خانوم بلند بالا و با وقاری هی تو این خیمه سوخته ها میره. گفت اومدم گفتم که خانم شما مگه از آتیش نمی ترسی؟ گفت من آتیش زیاد دیدم. اولین باری نیست خونه ای ما رو آتیش می زنه. گفت تو این آتیش ها چی می خواهی؟ گفت من باقی مانده بقیت المازین، باقی مانده گذشتگانم رو تو این. و گفت دیدم زیر بغل یه بیماری رو گرفته، اونم تکیه داده به عمش، داره از این آتشا بیرون میکشه. چند جا جان امامشو خرید. اصلا زن مگو مرد آفرین روزگار. یکی هم آقا صبح 11 وقتی اینا رو می آورد، چند جا های وقتی اینا رو می آوردن از کنار گودال عبور بدن، اصلا چشم حضرت زین العابدین که افتاد به این بدن پدرش، دید بدون قسط بدون کفن، پناه میبریم به خدا، دمر انداختن رو خاکهای داغ کربلا. نزدیک بود قلبش وایسته قالب تویی کنه، بهتش زد به یه نقطه، این علامت آقا قالب تویی کرد. یه وقت بیبی متوجه شد، اومد شونه های برادر، من از شما میبرزم، زن باید مرد و دلداری بده یا مرد باید زن رو؟ اولا زن باید بیاد به داد مرد برسد یا مرد به داد زن؟ ثانیاً امام باید به داد مأموم برسد یا مأموم باید بیاد؟ خودم نمیدونم آقا جایگاه این است زینب کجاست. من دیدم شونه هاشو تکون از این حالت بیاد بیرون، گفت برادر زاده چیکار داری با خودت میکنی؟ اینجا اینطوری نمیمونه که، بارگاه میشه، گنبد پیدا میکنه، زیارتگاه میشه، همه انبیا آرزوشون میشه یه بار بیان اینجا سلام کنن، تمام ملائکه میان طواف اینجا رو میکنن. انقدر گفت تا از اون حالت بیرونش آورد. دیگه روزه بخونن، خسته نباش. نمیگم خسته نیستی، ولی تو خسته تری یا زینب؟ تو خسته تری یا بچه های ما حسین؟ کسل نباش. امام حسین هم میدونید آقایون همین نزدیک های غروب کارش یک سره شد. خیلی آقا کشتن امام حسین و این نامردا طول دادن. اما بذار اونو بخونم، من شبیه آزمون نمیتونم، یه خود الان مزه مزه کردم دیدم کار من نی. همینی که هر سال میخونم، به مرگ صبر امام حسین رو کشتن. خدا ازشون نگذره آقا، خدا ازشون نگذره. شما قربونی که میخوای بکنی باید چاقوتو تیز کنی، گوسفند خیلی اذیت نشه، کارو یه دفعه یک سره کنی. اما خودشون گفتن ما جرعه جرعه مرگ رو به کام امام حسین. من تو یه مقتلی عصر میخوندم که شب که میام روزه میخونم درست بخونم، تو یه مقتلی خوندم فقط 3 ساعت امام تو گودال افتاده بود، نمی اومدن کارو یک سره کن. سنان می اومد یه نیزه به پهلوش میزد، نیم ساعت هیچ کی نمی اومد، دوباره یکی می اومد به دهان مبارک چیزی میزد، دوباره یه ساعت هیچ کی نمی اومد. خدا می دوند امام هم روزه بود هم تشنه بود، یعنی هم گرسنه بود هم تشنه بود، این جون دادن هم بالاخره آقا رمق میخواد دیگه، آدم باید رمق داشته باشه. شما این تابستون روزه میگرفتی دم افطار دیگه چه حالی آدم پیدا میکند؟ اما روزمو بخونم بس. حالا این 3 ساعت که تو گودال ساعت ها میجنگید، یک شیری بود آقا ابا عبدالله. من که میگم آقا عباس و 40 برابر تقویت کنن حسین ابن علی، من هیچ جا ندیدم کسی به امام حسین چیزی از دور پرت، اما شمشیرینا که ابدا، مثلا یه تیری از دور بزنن به قلب آقا بخورد، سنگی از دور بزنن، اما کسی جلو بیاد. میگن به هر طرف که حمله میکرد مثل گوسفند از مقابل شیر همینجوری فرار میکردن، مخصوصا وقتی که عصبانیش کردن اونجایی که اسم باباشو آوردن، گفت چرا منو میکشین؟ حلال خدا رو حرام کردن، حرام خدا رو حلال کردن. گفتن بغزن منا لعبی که علی. تا اونجا اگه دقت کنین اکثرا امام سخنرانی میکنه من گفتم پسر فاطمه، چون علی زیاد خوشنام نبود، هی میگفت من پسر فاطمه. اما تا اینو گفتن رجز میخوند میگفت من پسر همون علیم. حالا دمار از روزگارتون در میرم. علوی دیگه میجنگید، حیدری می جنگید، هر طرف می رو و کشته بود که پشته می شد. آخر خدا به جبرئیل گفت برو پیش حسین بگو قصدت چیه، تو امروز می خواهی چی کار کنی، چقدر می خواهی از این کشته ها پشته بسازی؟ جبرئیل اومد گفت حسین جان قصدت چیه؟ انقدر مؤدب بود گفت قصد خدا چیه؟ گفت خدا دوست داره تو رو شهید ببیند. تا گفت خدا، گفت انا لله و انا الیه راجعون، فروکش کرد. اما این عبارت مقتل دیگه میخوام روزه بخونم، این عبارت من یه جا یه دفعه وسط دشمن، به قول این شاعر میگد یک مرد مانده بود و کران تا کران عدو، چقدر به جنگه به چند طرف بره.
خسته شد. میگه یه نگاه کردم، خیلی این مقتل آقا خوب نوشته این قسمت رو، میگه یه نگاهی به سمت راست کرد، دید دیگه نه زهیری مانده نه بریری مانده، از اصحاب هیچ کس نیست. یه نگاه به سمت چپ کرد، دید نه عباسی نه قاسمی نه اکبری. میگه اینجا که رسید برگشت عقب و نگاه کرد، دید یه مش زن و بچه دارن حسین رو نگاه میکنن، همینجور مثل بارون دارن گریه میکنن، نمیدونن عاقبتشون چی میشه. اینجا این نیزه غریبی رو زد زمین، هیچ کسی نداره، هی صدا میزد هل من ناصر ینصرنی، هیچ کی جوابشو نداد مگر یه نانجیبی که سنگو زد خورد به پیشونی ابو عبدالله. سنگم آقا با دست نمیزدن، با تیر کمون میزدن. این که تو مقاتل می نویسن هر کی حربه نداشت، نه نه، سنگ حربه بود تو جنگا. این سنگای تیز انتخاب میکردن، بعد سنگ آقا اثرش اینه خیلی دقیق میخوره. اونایی که تیر کمون بازن میدونن با تیر کمون میشه یه مگس رو زد، اما نیزه انقدر دقیق نمیره، که نیزه حدودی میره، حتی تیر رو تو چله بذاری که انقدر دقیق نمیرد، که اما چون باد میزنه، اما سنگ چون با شتاب میرد پناه میبریم به خدا. این وقت اومد آقا همه به پیشونی ابا عبدالله که اصابت کرد، خون ریخ رو صورتش، این دامن عربی رو آورد بالا، این خونا رو پاک کرد، قلب شریفش نمایان شد. یه وقت یه تیری آمد به قلب ابا عبدالله اصابت، هرچی تلاش کرد این تیر رو از جلو بیرون بکشه نشد. یه وقت دست انداخت تیر رو از پشت سر خارج، خون مثل نابدون همینجوری میره، اون خونها رو میگیره به آسمان میپاچی، به صورت شریفش میمالی. بلند مرتبه شاهی ز صدر زین افتاد، اگر غلط نکنم عرش بر زمین افتاد. این خاکهای داغ کربلا رو زیر صورتش جمع کرد، این صورت رو گذاشت رو خاکا، هی میگفت رزم به رضایک تسلیمن لعمرک. اما هلال میگه یه جا دلم با حالش سوخت، دیدم زیر لب میگه اسکونی به شربت من الما، یه خورده با من آب بدین جگرم از تشنگی می. هلال میگه یه خورده آب تهیه کردم، گفتم پسر فاطمه است تشنه از دنیانه. گفت همین اومدم سرازیری گودال، دیدم ملعون دو سرا از گودال خارج شد. هلال عجله نکن، من سیرابش کردم. گفت دامن عربی رو زد کنار، دیدم سر مقدس امام، ها ها وای.